أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز راه حلی رو که آقای آخوند بر اساس نظام فکری شیخ و مشهور در مسئله حکم ظاهری بود ارائه کردند. خلاصه من فرمایش آقای آخوند این بود که حتی در جایی که ما حکمی به نام حکم ظاهری داریم، یعنی ما واقعا حکمین داریم، باز هم میتونیم این دو حکم رو با هم جمع کنیم، به این بیان که جنس دو حکم با هم متفاوته. یکی مصلحت در خود حکمه که حکم ظاهریه، یکی مصلحت در معداه که حکم واقعیه. با این توضیح اجتماع المصلحت و المفسده، چون مصلحت و مفسدش از یه جنس نیستن، اجتماع المصلحت، این اجتماع المثله، این اجتماع الزده، هیچ کدوم اتفاق نمیفته، چون اینا تفاوت جنسی داره. خب هازا تمام الکلام. اما آقای آخوند خودشون الان میخوان تصریح کنن که این مقدار از گفتار مشکل رو حل نمی کنه. چرا حل نمی کنه؟ برای اینکه وارد چرایی این عدم حل بشیم، نیاز به دو سه مقدمه داریم که من یکی یکی عرض میکنم خدمت شما. مقدمه اول، توضیح و زالک. دوستان ببینید، ما در شریعت سه جور حکم داریم و اینها باید درست تحلیل بشن، یعنی یک تحلیل علمی از نظام حکم ارائه ندیم که یکی از این اقسام از بین بره. ما در شریعت یه دسته از احکام داریم که این دسته از احکام حتی اگر ما به اونها علم پیدا کنیم، اینها لازم الامتثال نیستن، مثل احکامی که نزد آقا صاحب العصر و الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداس، تا وقتی که عالم به قدوم ایشون منور بشه تشریف بیارن و اون احکام رو اظهار کنه. حتی اگر اون احکام رو کسی از الان بدونه، عمل لازم نیست بکنه، کما اینکه خود حضرت میداند اما واجب الاتباع نیست. کما اینکه یکم جلوتر بریم با این ملاک، احکامی که در دوره تدریج ائمه بعضی اصحاب میدونستن، بعضی از احکامی رو که بعدن در آینده خواهند گفت، خود حضرت که میدانست، بعضی از خلص اصحابم میدونستن، لیکن هیچ کدوم به اون احکام عمل نمی کردن. یعنی احکامی که حتی اگر ما بدانیم، اینا لازم الاتباع نیستن. این یه دسته اصطلاحاً الان با عصیت و زاجریتی ندارن، الان با عصیت و زاجریتی ندارن. دسته دوم، احکامی که امروز ما بهشون داشتیم میگفتیم تو بحث قبلی احکام واقعی. یعنی چی؟ یعنی شارع در واقع گفته است که مثلا الخمر حرامه، لکه اماره ای دلیل شرعی میاد برخلاف او دلالت میکنه، اصل عملی میاد برخلاف او دلالت میکنه. آقا همون دعوای اماره و اصل عملی رو به عنوان یه مثالش ببینید. فرض کنیم که روایت معتبره ای وجود داشته به نام الخمر حرامون، این شرب توتون حرامون، بعدن این روایت به دست ما نمیرسه و ما در ظاهر حکم میکنیم که شرب توتون الان حلاله و ما شابه ذلک. آقا حالا توضیحی که میخوایم بدیم مال دسته، مال کجای این قصه است؟ این علمنا آن روایت را که شرب توتون حرامه، اینجا حرمت ذممونو میگیره، یعنی این لازم الاتباعه. این شرب توتون حرام است، لازم الاتباعه. لکن چون امروز دلیل معتبری برای ما برخلاف او دلالت کرد، ما داریم به دلیل معتبر عمل میکنیم. پس آقا فرق این قسم با قسم قبل چیه؟ قسم قبل حتی اگر بدانیم لازم الاتباع نبود، مثل احکام مبدعه. این قسم اگر بدانیم لازم الاتباع میشه، لکن الان که نمیدانیم لازم الاتباع نیست، ما میریم به اون اماره و دلیل ظاهری عمل میکنیم که برخلاف اینه. اینم قسم دوم. حالا قسم سوم، قسم سوم همین امارات، همین ادله ظاهریه، همین روایت و آیه‌ای که دست من میرسه و من دارم بهش عمل میکنم، این دیگه میشه حکم ظاهری که به ذممه و میرم بهش عمل میکنم. حالا دوستان عزیز، این تا اینجا این سه دسته رو متوجه بشید. حالا مشکل ما در جمع حکم واقعی و ظاهری بین کدوم یکی از این اقسام سگانه بود؟ سر دو دسته اخیر بود، نه سر دسته اول. دسته اول حتی اگر بدانیم لازم الاتباع نیست. بفرمایید، بفرمایید یه لحظه، من دوستان الان میرسم خدمتتون. یه لحظه عذرخواهم از آقایون، یه فاصله شد، بیرون من رو صدا زدن، رفتم و برگشتم. یا رب بلا. پس بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما مشکلمون تو جمع حکم واقعی و ظاهری کجاست دوستان؟ توی این دسته دوم و سوم، نه دسته اول. آقای امینی میکروفون بدم بگید، من نمیتونم بخونم. میکروفون بدم خدمت شما، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید مهدی جان، بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد رو فعال نشده بودم که من یه چند لحظه قطع شد صدا، دست دو سه رو متوجه نشده بودم.
آها بله، الان دوباره عرض میکنم. الان دوباره شما میکروفونتون برا باشه، اگه کسی دیگه ای هم سوال داشت، من قطع نمیکنم میکروفونتون، که اگر کسی دیگه ای هم سوال داشت شما سوالشو بخونید، من نمیتونم ببینم. ببخشید، ببخشید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، بفرمایید. بله، سر کلاس هستم الان خدمتتونم، بعد از نماز ظهر از در خدمتم ان. خب پس دوستان ببینید، ما سه دسته حکم داریم. یه دسته مثل احکام مودعه. احکام مودعه احکامی هستند که حتی ان علمناها، اگر ما اونا رو بدونیم هم لازم الاتباع نیستن. دسته دوم احکامی شدن که بازم بهشون میگیم واقعی، به این اولی هم میگیم واقعی، اما به این هم میگیم واقعی، اما اینا واقعی هستند که چون ما ندانستیمشون ادله دیگه اومدن جاشون رو گرفتن. یعنی اگر ما ان علمناها وجب علینا که بریم بر طبقشون عمل کنیم. مثلا فرض کنید که حکمی داشتیم به نام شرب توتون حرامه، لکن چون این حکم دست ما نرسید، مثلا یک روایت مثلا فرض کن جعلیه ای بود که شرب توتون حلاله، او روایت دوم دست ما رسید و ما فکر کردیم درست، رفتیم دومی عمل کردیم. یا مثلا اصل عملی به ما گفت که براءت جاریه، رفتیم به شربتتون حلال عمل کردیم. آقا این تا موقعیه که ما اونو نمیدونیم. ان علمنا که شربتتون حرام است، ما باید بریم اون شربتتون حرام است عمل کنیم. باز ما به این میگیم واقعی، اما این واقعیه که ان علمنا باید بریم بهش عمل کنیم. حالا دسته سوم همین ادله نقلیه‌ای که دست ما رسیده و ما داریم بهشون عمل میکنیم که اسمشون رو گذاشتیم حکم ظاهری. حالا دعوای جمع حکم واقعی ظاهری کجا هست؟ بین دو و سه، نه بین یک و دو. این یه نکته. این مقدمه آقا حل. بریم مقدمه دوم. دوستان با این توضیح تازه معلوم میشه الان فعلا دعوای ما سر فرق اصل عملی و اماره نیست. اصل عملی و اماره و همه اینا من باب واحدن برای ما. یکم اینو توضیح بدم، خیلی مهمه. ببینید فرق اماره و اصل عملی تو چیه؟ میگیم اصل عملی چیه؟ حکم و شیب به ماه و مجهولون حکمه الواقعی. اینطوری تقریر میکنیم دیگه. مثل چی؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. دوستان اصل عملی و اماره فرقشون تو لسان دلیله. یعنی لسان دلیل کل شیء لک طاهر حکم طهارت رو بر چی بار کرده؟ بر حتی تعلم انه قذر، یعنی شیء الان لا نعلم انه قذر، یعنی شیء الان مشکوکن انه قذرون، شیء به ما هو مشکوک. پس اصل عملی و اماره فرقشون تو چیه؟ تو لسان دلیله. الان ما کار به لسان دلیل فعلا نداریم، دعوای جمع حکم واقعی و ظاهری اصل جعل دلیل من قبل شارع. یعنی ابن قبه داره میگه آی شارع مقدس، تو چرا جعل یه دلیلی کردی که دست من از واقع کوتاه شد؟ حالا کار ندارم اون دلیله تو لسانش که وارد میشیم، لسانش حکم و شیء به ما هو و هو باشه یا لسانش حکم و شیء به ما هو و مجهولون حکم الواقعی باشه، من کار فعلا به موضوع محمول درون دلیل ندارم. اصل دلیلیت دلیل الان محل سؤاله. ابن قبه میگه جناب شاره چرا القیتنا فی المفسده؟ خب چجور ما رو القاء فی المفسده کردی؟ به اینکه جعلت دلیلا خلاف الواقع. حالا چه تو مفاد این دلیل گفته باشه حکم شی به ما و هو، چه گفته باشه حکم شی به ما و مجهولان حکم الواقعی. دوستان این مقدمه دومم فهمیده شد؟ این امار اصل عملی اگه فهمیده شد مثبتی بهم بدید که من ببینم بفهمم تا برم مقدمه یه سفو. الحمدلله الحمدلله مهدی جان. بله بریم مقدمه یه بعدی آقا. بقیه کسی مشکلی نداره دوستان تا اینجا؟ بقیه یه رفقا، آقای پاشایی، آقا پیام، آقا وحید عزیز، آقا محمد مهدی، آقای عزیز من، آقای افشار، مقدمه دو رو دوباره تکرار کنم؟ مقدمه دو یعنی فرق اماره و اصل عملی. ببینید تا اونجایی که اماره و اصل عملی گفتم واضح شد آقا فرق اماره با اصل عملی تو لسان دلیله، تو مفاد دلیله. ای واضح شد؟ خب حالا ادامهش میدم. ببینید اماره یعنی وقتی موضوع یه دلیل رو شارع اعتبار کرده یا حجت شده، ما اول میریم حیث صدوری بررسی میکنیم، میگیم آقا تو یه روایت معتبری یا نه؟ میگه من معتبرم، من روایت معتبرم، من خبر صحیحه هستم. بعد میریم سراغ مفادش، میریم تو لسانش، میبینیم تو موضوعش شیء به ما هو هو نوشته، میبینیم تو موضوع شیء به ما هو مجهول حکمه الواقعی نوشته تو لسانش. ما الان مشکلمون تو بحث جمع حکم واقعی و ظاهری کاری به مفاد و لسان نداره، کار به خود اصل حجیت بخشی به او روایت کار داریم. بالاخره این کل شأن لکتار حتی تعلم انه قذر روایت مسعد ابن صدقه است که شارع حجتش کرده. و این پس اینم که بهش میگه اصل عملی، این خبری، این روایت شارع معتبرش کرده، کما این که اون روایتی که میاد میگه مثلا شربتتون خدمتتون عرض کنم حلالون، فرض کن روایت شما گفت شربتتون حلالون، اون روایت هم شارع معتبر کرده. فرض اینه که در واقع شربتتون حرامه، لکن این روایت گفته شربتتون حلالون، این اماره است چون حکم برده رو خود شربتتون بهش میگیم اماره. اما کل شیء لک طاهر اصل عملیه چون حکم برده رو چی؟ رو شربتتون به ما هو و مشکوکون. متوجه آقا محمد رضا؟ یکی تو لسان شربتتون به ما هو و حلاله، یکی تو لسان شربتتون به ما هو مشکوکن شده حلال. ام خب حالا ابن قبه میگه من فعلا کاری به مفاد اینا ندارم که تو بهش بگی اماره یا بهش بگی اصل عملی، من کار به ای دارم شارع چرا این خبر را تو حجت کردی که من از واقع بیفتم. پس الان نزاع ما عم از اماره و اصل عملی، همونه که میگفتیم یه اصطلاح ظاهری داریم در مقابل واقع، یه اصطلاح ظاهری داریم در مقابل اماره. ما فعلا داریم با اصطلاح اول کار میکنیم، بهش میگن ظاهریه باب اجزا، ظاهریه باب امکان تعبد به زنون، در مقابل ظاهریه باب اصول عملیه. ما گول نخورید برید تو اصل عملی. خب آقا حل شد آقا محمد رضا؟ الحمدلله. حالا برم سراغ مقدمه سوم. خب دوستان عزیز، الان شما حالا که الان ما میخوایم با آخوند بگیم آقای آخوند، یعنی خدا آخوند میخواد به خودش بگه داشت، اینا حرفایی که خودش زده. آخوند میگه بابا ما تو مرحله قبل اینو فهمیدیم که باید دو پله ای کنیم قصه رو، یکی رو در یه رتبه قرار بدیم، یکی رو در یه رتبه دیگه قرار بدیم، تا حکم با هم جمع بشن که جمع که تضادی پیش نیاد. ما الان به یه حکم گفتیم انشائی تابع مصالح و مفاسد در متعلق و مأمورم به، به یکی دیگه گفتیم فعلی تابع مصلحت در خود حکم، به این دومیه گفتیم طریقی، به اون اولیه گفتیم، به دومیه گفتیم طریقی، به اولیه گفتیم استقلالی، به دومیه گفتیم مصلحت فی الحکم، به اولیه گفتیم مصلحت فی المأمور به و المتعلق. خب آیا آخوند میگه این خلاصه ی حرف شیخه، تازه حرف شیخ به تقریر نا که دیگه مصلحت سلوکیه و مشکلاتی که هست توش در نیاد، یا به عبارت دیگه این راه حل نهاییه که ما برا فضای شیخ داریم میگیم، بلبناء اعلا مسلک شیخ ما داریم میگیم که دیگه نریم تو سلوکیه. اما این مطلبی اشکالی داره. حالا بخوایم اشکالش بگیم، میگیم اشکالش چیه؟ دقت کنید، یا به عبارت دیگه این مطلب دو تا اشکال داره. اشکال اول آقا الان شما با این مطلب دارید میگید در حکم طریقی، الان چی داشتید میگفتید؟ دیروز عبارت چو خوندیم گفتیم طریقیه نمیگه من متعلقی دارم، من به خاطر مصلحت تسهیل اومدم طریقا الی اون واقعه، واقعیه میگه من خودمم. بعد گفتیم به خاطر همین تفاوت جنسی و تفاوت ماهوی دارن این دو تا با هم. خب آقای آخوند میگه خب این استدلال بعضی از احکام ظاهریه رو میگیره، ما بعضی از احکام ظاهریه داریم که شکلشون فرمشون شبیه حکم واقعی است، یعنی ظاهرن در این که من خودم چیزیم نه این که من طریقم. اینا رو چه کار کنیم؟ اگر قرار بود همه احکام ظاهریه ما می گفتن ما طریقیم خوب بود، اما این حرف شما مترد نیست. ما بعضی از احکام ظاهریه داریم سبکشون، فرمشون، قیافشون، استایلشون، شکلشون شبیه احکام واقعیه، میگن ما خودمونیم، استقلالی حرف میزنن نه طریق. خب کدوم احکام اینطوریه؟ یادتون بیاد یه اصطلاح تو رسائل خوندید به نام جعل حکم مماثل، یادتونه دوستان یه اصطلاح که شیخ میگفت استصحاب هم اینطوره، استصحاب وقتی آقا تقریر شیخ بیاد تو استصحاب وقتی میگه لا تنقض الیقین، منظور یقین نیست، یعنی لا تنقض المتیقن به شک، یعنی چی؟ یعنی برا آن شک جعلت لک حکما مماثلا للحکم المتیقن السابق، یعنی اگر تو در سابق یقین به طهارت داشتی لا تنقض المتیقن طهارتت نشکون، این یعنی چی؟ یعنی جعلت لک طهارتا فی ظرف شک، این میشه مماثلا لون طهارت سابقه. یا مثلا کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال حتی تعلم، یعنی چی؟ یعنی متا جهلت فهو لک حلال و جعلت لک حلیتا، به اینا میگن جعل حکم مماثل بدلا عن الواقع. درست شد آقا؟ دوستان تا اینجا متوجه شدید؟ مثبت بدید من خیالم راحت بشه بدم بعد. الحمدلله. خب حالا سوال اینه، آقای آخون میگه لسان اون بیانه خوبه، بیانه اصلا خودش بنده خدا میگه من طریق الواقع، میگه من اومدم تا تو رو به واقع برسونم، لذا من طریقیم. این بیانه رو استدلالی که ما دیروز گفتیم میگیره خیلی راحت، میگیم بیانه طریقیه. دلیلی که در مورد بیانه هست، دلیلی که در مورد قرعه هست، قرعه چیه؟ قاعده قرعه، با اینکه قرعه هم اصل عملیه، میخوام بگم فرق اماره و اصل عملی نگید فعلا، ما کار به این نداریم که استصحاب اماره است یا اصل عملیه، میگیم استصحاب چی میگه، کار نداریم اما بیان اماره است یا اصل عملیه، میگیم بیان چی میگه. ببینید قرعه رو فقها اصل عملی میدونن، اما قرعه چی میگه؟ قرعه چی میگه؟ قرعه میگه که من اومدم که برای تو اون شات موتوعه مشکوکه رو از بین شاتها در بیارم. اگر استصحاب رو مثل شیخ معنا نکنیم لا تنقض المتیقن، بلکه نقض رو به خود یقین بزنیم، بگیم یقینت رو نشکون، یقینت کاشف واقعه، یقینت تو رو به واقع میرسونه، بعد موقع استصحاب دیگه مشکلی نداره، میشه مثل بیانه. میخوام بگم بچه ها فرق اماره و اصل عملی نیست الان حرفی که داریم میزنیم، مسئله فرم دلیله، میخواد اماره باشه میخواد اصل عملی، داره چی میگه دلیل. یه سری ادله ظاهریه داریم که اون ادله جعل حکم مماثل میکنن، میگن من برا تو اباحه دارم میارم، من کار ندارم به واقع، من دارم برا تو اباحه میارم، من خودم یه چیزیم، من برا تو اباحه آوردم. ببین میگه حتی تعلم انه و غزر، تا موقعی که بفهمی نجسه، ببین یعنی واقع نجاست ها، حتی تعلم انه و غزر، من جعلت لکه طهارتا فهو لک حلال، من چیزی دارم میارم برا تو. خب این ادله رو آیا میشه گفت طریقیت؟ نه، اون راه حلی که ما بالا گفتیم اینجا جاری نیست. این اشکال اول. دوستان این اشکال اول معلوم شد؟ عزیزانم تاج سرهام، آقا اگر کسی نفهمیده منفی بده. چی مهدی؟ نفهمیدم چی نوشتی.
استاد ببخشید این مثال جعل حکم مماثل رو توجه نشد.
ببینید ایتیکه رو فهمیدید که فعلا کاری به اماره و اصل عملی بودن نداریم، او یه قصه دیگه ای. حالا داریم یه چی دیگه میگیم، میگیم یه دلیلی میاد مثل دلیل حجیت اماره، ببخشید مثل دلیل حجیت بیانه، میاد تو دلیلش نگاه میکنیم، میگیم آقا چرا بیانه رو حجت کردیم؟ میگه این بیانه طریقه برای واقع، من بیانه رو حجت کردم که واقع آکش بفهمی. ببین این رو اون راه حل دیروز میگیره، راه حل دیروز گفت حکم ظاهری طریقی مصلحت طریقی داره، حکم واقعی مصلحت نفسی استقلالی در معدای خودش داره، چون دو جنس حکمن دیگه با هم اجتماعی ندارن، نه مبادیشون نه خودشون، چون یکی مصلحت طریقی که مصلحت نفسی، اینا دو جنسن، اشکال مال وقتیه که اینا من جنس واحد باشن. خب این درسته برای بیانه، درست برای استصحابه اگر نقض به یقین میخورد درست بود، میگفت یقینت با شک عبین نبر، یعنی که انا مثلا یقین یه چیز خوبیه با شک از بین نمیره، کاشفیتشو از بین نمیبره، این شکی که اومده تعبدی ها، اما کاشفیتش از بین نمیره. ببین این با لسانه میشه با او راه حل رفت جلو، اما اگر یه عدیه سری عدله داریم مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، خود روایتو تحلیل کن، میگه حتی تعلم که انه قذرون الان جعلت لک طهارتا، الان من جعلت لک طهارتا، داره مشت تو پر میکنه، این دیگه استقلالیت داره، این دیگه طریقیت نداره، چون خودش داره میگه بابا حتی تعلم انه قذر، من مشت تو پر کردم. یا استصحاب اگر مثل شیخ معناش کردیم، جعلت لک طهارتا فی ظرف شک مماثلا لطهارت سابقه لا تنقض طهارت سابقه به شکل لاحق، بل جعلت لك طهارتا جدیده. و اگر نقض به متیقن میخورد به اینجا میرسیدیم. حالا چجور؟ من نمیخوام مثل اصحاب همشو ریز کنم توضیح بدم، کلیتش دارم میگم. پس آقا بعضی که حالا معمولا اینجور ادله رو ما تو اصول عملیه داریم، حالا اما اگه یک کسی تو بعض از امارات هم اینطور تحلیل کرد اشکالی نداره. ما فعلا دعوامون سر اماره و اصل عملی نیست، دعوامون سر اینه که شارع یه جایی حکمی رو جعل میکنه. بله این کجاه؟ تو دائره اصول عملیه این تیپ قیافه داریم که این میاد با حالت استقلالی که انه خودش تو معدا داره یه چیزی رو میده دست ما، نه اینکه میگه من یه حکم طریقیم، من جهت فلشیم فقط، در خودش داره یه چیزی میده دست ما. آقا اینها دیگه نمیشه بهشون گفت شما حکم ظاهری طریقی هستی، اینا حکم ظاهری هم به دست ما رو واقع کوتاه کردنه، اما خودشون چیزی آوردنه برامون. مهدی جان فهمیدی آقا؟ الحمدلله. خب پس این یه اشکال، چجور با او راه حل حلش کنیم؟ اشکال اول. اشکال دوم بر اساس مقدمه اولی که امروز گفتم، اشکال دوم، آقا شما تو این راه، این اشکال دیگه همه رو میگیره، همه احکام ظاهریه، میخوام کل راهو منهدم کنیم. اشکال اول این بود که راه شما جامع نیست، همه موارد احکام ظاهریه رو نمیگیره. اشکال دوم اصلا میخوام خود راهو خراب کنیم، میگیم آقا شما شما ایتیکه رو خوب اومدی که فهمیدی بیای دو جنس حکم درست کنی، یک و دو مرتبه حکم درست کنی، هر کدومو توی مرتبه قرار بدی و اینا از یه مرتبه بودن، اگه توی مرتبه بودن با هم تناقض پیدا میکردن، تعارض پیدا میکردن، اما آوردی اینا رو تو دو مرتبه قرار دادی تا تعارضشون از بین بره، همه اینا خیلی خوب بود. اما شما الان به این حکم واقعی ما گفتی حکم انشائی، در واقع دیروز گفتم دیگه، یکی انشائی یکی فعلی، ظاهری یعنی فعلی، واقعی یعنی انشائی. خب مستشکل میگه بزرگوار ما یاد گرفتیم در فقه احکام انشائی باعثیت و زاجریت نداره، به عبارت دیگه احکام انشائی یعنی همون احکام مودعه. الان شما داری حکم واقعی ما رو میبری میذاری کنار احکام مودعه، در حالی که حکم واقعی یعنی اون قسم دومی که من توضیح دادم براتون، یعنی ان علمناها باید بریم بهش عمل کنیم، در حالی که این استدلال داره میگه انشائیه، یعنی ان علمناها هم لازم الاتباع نیست. پس شما راه حلت خراب کرد که اومدی چشش داره اومدی ابروش درست کنی چشش کور کردی. حکم واقعی بدیهی فقهه که ان علمناها باید بریم بهش عمل کنیم، این علمنا که این قذره دیگه تمام شد، این علمنا که شربت و تر حرامه دیگه براءت استفاده نمی کنه، این علمنا که این روایت مثلا جعلی بوده دیگه میذارمش کنار میرم به روایت واقعی عمل میکنم، در حالی که طبق این توضیحی که شما گفتید که حکم واقعی الان انشائی شده، معنای حکم انشائی اینه که لازم الاتباع نیست، به عبارت دیگه شما احکام واقعی که ما الان میخوایم که قسم دو بود و بردی کنار احکام مودعه مثل که قسم یکه گذاشتیه و این غلطه. در واقع ما سه دسته حکم داریم نه دو دسته، و اونی که تو مرحله انشاء احکام مودعه است، شما نمیتونی اینا را از احکام مودعه از احکام انشائی پله اول بدونی. آقا اشکال دو معلوم شد؟ رفقا اشکال دو معلوم شد؟ خب الحمدلله. خب حالا یه میخواید میذاریم باقیشو برای فردا، من یکم خسته شدم خواستم عبارت بخونم اما اذیتم یه مقداری میذارم فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.